فقط به خاطر صلح. فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های برهوا یا روی کرپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره، اصلا ندارم منگله. وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاعی سیاسی هنوز اون وقت افتتاح گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت، تاریخ شناس تاجیک، تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه، جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد. اما چون تاجیکستان در حیات شوروی بود، با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان، تا زمان پاشخوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود، جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا می توان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق 2 در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون، رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان، محمد علی حیید، این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از 2 رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعه های خونین و خونبارا در دیگر مناطق در دیگر جماهیرای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرزنه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
با همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقتا به داد مردم نمی رسد. در بند ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حالا نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Да я не понимаю по их
мнению. Ну что они вот требуют, чего они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند. به عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبری حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود:
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستند، در بین خلق برآمده آنها را حفظ کرده که با عمومت صحبت کرده فکری خلق را گرفتنشون نسبتاً کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتیم که من این بیدادگری های من شکستی تریزوی در من سوزنندن مگزین ها این اغواگران، آنها بیشتر همون ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده آنها در دیگر جای اوف سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با عقیده من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حیید می گفت سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک نشاره کتای دیگر، دیگر کور از دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکند، چهارم یکون چیز دیگر او باشه میکند، همونو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم سور استفاده بردن، بعد اخمقی سستی تاجکار استفاده بردن.
و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کاری خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستن از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر در باره کار این کمیسیون چنین گفته بود.
همون کمیسیه که با رهبری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پورا هم نباشد، 50/50 هست. اونجا عیبی محکم فهم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چه اعلان کنند. پراندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همه کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاهی بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا با آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاهی مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساساً در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نو ساخت تا در خوری خودش باشند، آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشنفکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همانطوری که بود برقرار کردند، به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه‌ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رند اسلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سببهای جنگ را یک چندگانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یکجا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهور زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осёй маркази раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист сокинатро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن این مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بدی خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یادبود رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می‌بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می‌دادند؟ پارچه‌ای از سخنان سنگک سفروف، رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصم زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف، آن همیشه شتگین شما در میدان آزادی از دو تا کارسپاندنت از ایران، گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن، در میدان کاسیتشون گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همیشه بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لنین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراده شدگی حزب کمونیست ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفروف اعلامیه‌های مطبوعاتی حاج اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلافی نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود:
آشکارا اعلام میکنم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان، مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% هم مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم. اگر طبیعت مردم، خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف، یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده می گویند که ما را جنگ مندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را می توانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما ایره استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت، صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطرم فرانت خلقی با بیرق زیر پرچمی سرخ می جنگید. برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونا ضد استقلالیت تاجیکستان بودن. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمان رو بینن. همه بیرق سرخ داشتن. میفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوان هایی که با نام اپوزیسیون متهم‌شده بودن. این نمونه‌ای بودن که بیدار بودن. خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن. میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینیشان در سرشان همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خودی ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خودی ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردین و دیگر دوستان ما در ناخونک در اینجا خدمت کردین.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گفش به گوش کرده امین فکر میگون که روسا فنات کده. من امین یک کس گف زند همون روحش کتی میرن. من امین بسوادی من امین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده همین یک تا گف زنی یک کس اگر گف زند اگر همین آدم گف زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن افشتی همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بمبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب‌های سیاسی بودند که همه آن حزب‌ها یک مقصد داشتند، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رساند.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. ثانیاً خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفتشونید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
نمی‌دانستم شاید
دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نام.